آگوست 1945، یک روز تلخ در تاریخ بشریت. نیروهای آمریکایی برای انفجار یک بمب آماده می‌شدند. جهان تا به اون زمان چنین بمب کشنده‌ای ندیده بود. نیروی هوایی آمریکا در مسیر بود تا اولین بمب اتمی رو بر روی ژاپن فرود بیاره. در 6 آگوست شهر هیروشیمای ژاپن با بمب اتمی نابود شد. 3 روز بعد ناکازاکی هم بمباران اتمی شد. حدود 220,000 نفر بر اثر این انفجار مرگبار کشته شدند. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دی پادکست خوش اومدید. اگر به داستان جنگ جهانی دوم علاقه دارید، ما اخیراً در 4 قسمت جنگ جهانی دوم رو تعریف کردیم. کافیه تشریف ببرید در پلی لیست همین کانال، یه قسمتی هست نوشته جنگ جهانی دوم، روش اگر کلیک کنید تمام قسمت‌هایی که ساختیم برای شما نمایش داده میشه. همه رو شماره گذاری کردیم، به صورت سریالی تعریف کردیم. هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید و تماشا کنید. منابع این ویدیو در توضیحات هست و بریم ببینیم هیتلر و ارتش آلمان نازی تا چه اندازه به بمب اتم نزدیک شده بودند. دانشمندان آمریکایی از مدت‌ها قبل در دل جنگ جهانی دوم به دنبال دستیابی به بمب اتم بودند. اونا خیلی استرس داشتن. می‌ترسیدن مبادا هیتلر و آلمانی‌ها زودتر از اونها به بمب اتم دست پیدا کنن. در سال 1943 گزارشی به دست آمریکایی‌ها رسید که اثبات می‌کرد آلمان نازی تحقیقات اتمی خودش رو کنار گذاشته و دیگه به دنبال بمب اتم نمی‌گرده. آمریکایی‌ها یه نفس راحتی کشیدن، ولی هنگامی که جنگ تموم شد و آمریکایی‌ها وارد خاک آلمان شدند، به چیزهایی دست پیدا کردند که با گزارشاتی که دریافت کرده بودند خیلی اختلاف داشت. چند ماه بعد از جنگ گزارش‌هایی به استالین رسید که شوروی رو شوکه کرد. گویا آلمانی‌ها به طور کامل به سلاح اتمی دست پیدا کرده بودند. متفقین قبلش هم حدس می‌زدند که نازی‌ها به بمب اتم نزدیک شده باشند. به همین دلیل تمام تلاششون رو می‌کردند تا آلمان در کمترین زمان ممکن شکست بخوره. در سال 1944 آمریکایی‌ها به یکی از آزمایشگاه‌های اتمی آلمان دست پیدا کردند. در اونجا چیز خاصی پیدا نشد و گزارش دادن آلمان از ساخت بمب اتم خیلی فاصله داره. اما در زمان بسیار کوتاهی متوجه شدن آزمایشگاه‌های دیگه‌ای هم وجود دارن که از قضا اونها فاصله چندانی با ساخت بمب اتم ندارن. آلمان نازی چی کار کرده بود؟ مناطقی رو که در اختیار داشت در اونجاها آزمایشگاه‌های زیرزمینی اتمی احداث کرده بود، چه در داخل خاک آلمان و چه در داخل کشورهای اروپایی که اونها رو اشغال کرده بود. در بهار سال 1945 متفقین آخرین سنگرهای آلمانی رو شکستند. آمریکایی‌ها وقتی وارد آلمان شدند، فوراً به سراغ تکنولوژی پیشرفته آلمان‌ها رفتند که از مدت‌ها قبل دنبالش بودن. بیشترین چیزی که نظر آمریکایی‌ها رو به خودش جلب کرد، جت‌های جنگی و آماده به خدمت آلمانی بود. اما شواهدی از سایر سلاح‌های مخرب هم پیدا شد. متفقین اعتقاد داشتند نازی‌ها سلاح‌هاشون اون چیزی نیست که در دست گرفتن و دارن با دشمن می‌جنگن، بلکه یک سری سلاح‌های مخرب دیگه‌ای دارن که اونها رو برای روزهای پایانی جنگ کنار گذاشتن که در روز مبادا از اون سلاح‌ها استفاده کنن. در واقع تا حدودی هم درست می‌گفتن. آمریکایی‌ها یک سری مکان‌هایی رو پیدا کردن که در این مکان‌ها آثاری از بمب‌های شیمیایی، گازهای سمی و همچنین آثاری از تشعشعات رادیواکتیو دیده میشد. نیروهای آمریکایی وارد تورینگیا شدند. در اونجا انباری از راکت‌ها و موشک‌ها پیدا کردند. نیروهای پیروز محو تماشای این سلاح‌های پیشرفته شدند. آمریکا به دنبال افرادی بود که مسئول تولید این سلاح‌های قدرتمند باشه. در تمامی مدارکی که در اختیار داشتند، یک اسم مدام تکرار می‌شد. هانس کاملر. کاملر از نیروهای مهم در آلمان نازی بود. به دلیل بمباران هوایی متفقین، کاملر آزمایشگاه‌های اتمی رو به زیر زمین منتقل کرد. 10,000 کارگر و اسیر در جریان ساخت این آزمایشگاه‌های زیرزمینی در نوردهازن جونشون رو از دست دادن. اما کاملر فرد بسیار سرسختی بود. هیچ چیزی نمیتونست جلوش رو بگیره، حتی بمباران هوایی نیروهای متفق. کاملر تمام تلاشش رو میکرد تا به هدفش برسه. کاملر هر روز از هیتلر اختیارات بیشتری میگرفت. روز به روز هم بیشتر تلاش میکرد تا زودتر بمب اتم رو بسازه. کاملر دانش خیلی زیادی هم از صنعت موشکی داشت. گفته میشه که در موشک ویتو، در ساخت موتور موشک ویتو، کاملر نظرات بسیار سازنده‌ای داده بود. در سپتامبر 1944 اولین موشک ویتو به هوا پرتاب شد. این موشک مردم لندن رو هدف قرار داده بود. انگلیسی‌ها ترسیده بودن که شاید ویتو حاوی بمب اتم باشه. اما ویتو هیچ سلاح کشدار جمعی با خودش نداشت. خیلی ها اعتقاد دارن حتی موشک ویتو هم قرار نبود با این حجم کم از انفجار شلیک بشه. آلمان نازی این موشک رو برای حمل سلاح‌های کشدار جمعی ساخته بود و حتی برای بردهای طولانی تر، نه مناطقی مثل لندن یا پاریس. آلمان پروژه‌های قوی‌تری هم در دست داشت که مجال انجام اونها رو پیدا نکرد. پروژه‌هایی به اسم A9 و A10. در طی این پروژه‌ها آلمان قرار بود موشک‌هایی بسازه که برد اونها به شهرهای ایالات متحده آمریکا برسه. مهندس موشکی هیتلر ورنر فون براون بعد از جنگ اسیر آمریکایی ها شد و مشغول ساخت بمب اتم برای آمریکا. به فون براون پدر صنعت موشک سازی گفته میشه. در حالی که تنها 30 سال سن داشت، مشغول ساخت موشک ویتو شد. موشکی که در دل انگلیسی ها وحشت ایجاد کرد. خیلی ها ایمان دارن ساخت موشک ویتو از همون ابتدا برای حمل کلاهک هسته‌ای بود، اما تا به امروز این قضیه اثبات نشده. در 2 سال پایانی جنگ ارتش SS به بمب‌های علاقه نشون میداد که بر پایه یافته‌های علمی ساخته می‌شدند. یکی از این بمب‌ها همین بمب اتمی بود. ارتش SS در این دوران آزمایشگاه‌های اتمی بسیار زیادی احداث کرد. اکثر اینها هم در زیر زمین بود که زیاد در دید نباشه. دانشمندان مختلفی از سراسر آلمان و همچنین خارج از آلمان به استخدام ارتش SS در اومدن. شبانه روز کار می‌کردن تا هر چه زودتر به این بمب دست پیدا کنن تا در روزهای پایانی جنگ ورق به نفع آلمان‌ها برگرده. مدارک شوروی اثبات می‌کنن آلمانی ها 2 بار بمب اتم تست کردند. هر 2 منطقه تست منطقه ای بود به اسم تیرنیا. گفته میشه یکی از این تست ها تنها چند روز قبل از پایان جنگ جهانی انجام شد. حتی قبلتر در نوامبر 1944 سندی به دست شوروی رسید که نشون میداد آلمان ها برای تست یک بمب مخوف آماده میشن. ایگور کورشاتو، دانشمند هسته‌ای اهل شوروی، در ادامه گزارش‌های ترسناک‌تری هم دریافت کرد. طبق این گزارش‌ها، آلمان در تیرنیا 2 بمب بسیار مخرب را آزمایش کرده. درخت‌ها در فاصله 600 متری خشک شدند. حتی موجودات زنده‌ای که اون اطراف بودن آسیب دیدن و بعضی‌هاشون به خاکستر تبدیل شدند. آثاری از رادیواکتیو هم در این منطقه مشاهده شد. این گزارش ها مثل بمب در سراسر شوروی ترکید و همه افسران نظامی شوروی به وحشت افتاده بودند که این بمب مخرب آلمانی چه بمبی میتونه باشه. کورشاتو یک نامه‌ای برای استالین نوشت و در اونجا ابراز کرده بود که زیاد جای نگرانی وجود نداره، چون این بمب گویا اونقدری مخرب نیست یا آثاری که داره به اون صورت نمیتونه کشنده باشه، ولی هنوز نمیدونستن که چه بمبی مورد آزمایش قرار گرفته. از طرف هنگامی که شوروی پیروز شد، تونستن به یک تعداد از هواپیماهای آلمانی دست پیدا کنن. این هواپیماها رو که بررسی کردن به نکات خیلی عجیبی دست پیدا کردن. دیدن در این هواپیماها یک سری مخازنی وجود داره برای نگهداری بمب‌های مخرب که کاملاً متفاوت از مخازن هواپیماهای متداول در اون دورانه. یک چنین چیزی امروزه در هواپیماهای مدرن وجود داره، ولی در اون دوران در هواپیماهای آلمانی منحصر به فرد بود. کاملا مشخص بود که این مخازن برای یک بمب خاص مورد استفاده قرار گرفته. بعد از جنگ جهانی دوم، شوروی بمب هسته‌ای خودش رو آزمایش کرد. بلا فاصله بعد از این آزمایش، دانشمندان شوروی اومدن این دوتا رو با هم مقایسه کردن، یعنی بمب اتمی شوروی رو با آزمایشگاه‌های آلمان نازی، ببینن که تفاوت اینها به چه صورته. نتایج بسیار عجیب بود. سرگئی داویدوف از متخصصان بمب‌های اتمی شوروی بعدن اظهار کرد به قدری این دو بمب شبیه هم بودن که نمیدونم آلمانی ها از ما کپی کردن یا ما از آلمانی ها. داویدوف هم به اسناد آلمان نازی دسترسی داشت و هم در لحظه آزمایش بمب هسته‌ای شوروی در محل حضور داشت. بعد از جنگ استالین خیلی کنجکاو بود بدونه آلمان ها چقدر به بمب اتم نزدیک شده بودن. در پاییز 1945 مارشال ژوکوف اعلام کرد آلمان ها از لحاظ تکنیکی به موفقیت خوبی دست پیدا کردن. اگر این روند ادامه پیدا کنه میتونه به یک بمب اتمی ختم بشه. شوروی بعدن تونست یک سری از نواحی آلمان رو اشغال کنه. همون اول کار هم به دنبال مسئولینی میگشت که از آزمایشات اتمی آلمانی ها اطلاع داشته باشن تا بتونه از اینها اطلاعات خاص رو به دست بیاره. بعدن شوروی گزارش هایی رو رونمایی کرد که اثبات میکرد آلمانی ها بمب اتم داشتند، ولی این قضیه سوالات رو بیشتر میکرد. این بمب اتمی که شوروی از اون صحبت میکرد چطور ساخته شده بود؟ کجا ساخته شده بود؟ کجا آزمایش شد؟ و اگر واقعا هیتلر بمب اتم داشت، چرا در روزهای پایانی این بمب اتم رو استفاده نکرد؟ چنین کاری رو آمریکا انجام داد، اون هم علیه ژاپن، تا جنگ رو خاتمه بده. چرا هیتلر این کار رو انجام نداد؟ گزارش‌های مشابهی هم به آمریکایی‌ها می‌رسید، ولی گزارشی که آمریکایی‌ها دریافت می‌کردن با شوروی تفاوت داشت. آمریکایی‌ها خودشون وارد منطقه تیرنیا شدن، همون منطقه‌ای که گفته می‌شد آزمایشات هسته‌ای انجام شده، اما در اونجا هیچ اثری از رادیواکتیو پیدا نکردند. در همون سال 1945 یک گزارش هم به دست فرانسوی‌ها رسید که نشون میداد آلمان در حال آزمایش بمبی موسوم به الکترو اتمیک بمب. در ادامه گزارش نوشته شده بود این تست یک انقلاب در عرصه علمه. در اواسط آوریل 1945 آمریکایی ها وارد منطقه‌ای شدند که معادلات ذهنیشون رو به هم ریخت. اونها به مرکز آموزش نظامی هیلرز لیبن پا گذاشتند. گزارش اونها از مشاهداتشون بسیار عجیب بود. آمریکایی‌ها گفتند آلمان‌ها برای ساخت بمب اتم خیلی پیشرفت کردند. همه شواهد نشون میده اونها به یافتن پاسخ نهایی بسیار نزدیک بودند. ورنر هایزنبرگ از دانشمندان نامی آلمان نازی و برنده جایزه نوبل فیزیک، بسیاری از تجهیزات اتمی نازی‌ها رو از برلین به هایگرلوچ منتقل کرد. در اونجا چیزی ساختن به اسم ماشین اورانیوم که شباهت زیادی به راکتورهای هسته‌ای داشت. هایزنبرگ از چهره‌های جنجالی تاریخ اروپا است. در ساخت بمب اتم بسیار به هیتلر کمک کرد، اما هیچ وقت عضو رسمی نازی‌ها نبود. با این چهره آشنا شید. کرت دیبنر. دیبنر یکی دیگه از دانشمندانی بود که بر روی بمب اتم کار میکرد. دیبنر اعتقاد داشت با آزمایشات پی در پی در نهایت میشه بمب اتم رو ساخت. اما یک مشکلی وجود داشت. موادی معروف به شکافا که اورانیوم رو هم شامل میشد. آلمان توانایی لازم برای تهیه این مواد رو نداشت. آمریکایی‌ها وقتی که جنگ رو بردن و تونستن به یک سری از نواحی آلمان تسلط پیدا کنن، یه تعداد مدرک تونستن پیدا کنن. خیلی از این مدارک مربوط به افرادی میشد که به طور مستقیم در آزمایشات اتمی آلمان نازی حضور داشتن. بعد هم یک سری از مکانها رو پیدا کردن، مکانهایی که گویا این آزمایشات در اونجاها انجام میشد. آمریکایی‌ها وارد این مکان‌ها شدند، آثار رادیواکتیو رو هم پیدا کردند، اما اعتقاد داشتند که این آثار مربوط به بمب اتم نیست، بلکه مربوط به یک بمبی میشه به اسم بمب کثیف یا دیرتی بمب. حالا این بمب کثیف فرقش با بمب هسته‌ای چیه؟ بمب کثیف یک بمب غیر هسته‌ایه و در اون از انفجار هسته‌ای استفاده نمیشه، اما حاوی مواد رادیواکتیو بسیار زیادیه و این مواد رو در محیط پخش میکنه. یک بمب کشنده است و باعث مرگ و میر خیلی زیادی میشه. ولی به طور کلی با توجه به این شواهدی که گفتیم، همچنان اکثر مورخین اعتقاد دارن آلمان به هیچ عنوان بمب اتم نداشت. حتی خیلی اعتقاد دارن اصلا به بمب اتم نزدیک هم نشده بود. چرا یک چنین اعتقادی دارن در حالی که در بعضی از آزمایشگاه‌های آلمان نازی آثار رادیواکتیو دیده شده؟ در واقع اگر می‌خوایم پاسخ این سوال رو پیدا کنیم، بهتره که در همون زمان یعنی دهه 40 میلادی یک سفر به آمریکا بریم. آمریکا یک سری آزمایشگاه‌های هسته‌ای بسیار موفقیت آمیز زده بود و آزمایشاتش هم خیلی خوب جلو می‌رفت. باید اینها رو مقایسه کنیم. آمریکا چی داشت و آلمان چی داشت؟ برای ساخت بمب اتم مانند اون چیزی که بر سر ژاپنی‌ها فرود اومد، آمریکا 1000 دانشمند هسته‌ای رو دور هم جمع کرد و یک محیط صنعتی بسیار بزرگ به وجود آورد. برای ساخت بمب اتم ما نیاز به چندین کیلو پلوتونیوم و چندین کیلو اورانیوم غنی شده داریم و همچنین محیط بسیار بزرگی که بشه یک انفجار اتمی مهیب رو در اونجا آزمایش کرد. آمریکا قبل از انفجار ژاپن بمب‌های خودش رو به صحرای وسیع نیومکزیکو برد. در همون صحرای نیومکزیکو مشخص شد این بمب چه اثر مخربی داره. انرژی هسته‌ای که از دل انفجار بیرون میزنه به هیچ عنوان قابل کنترل نیست و هر چیزی سر راهش قرار بگیره نابود میشه. چنین چیزهایی امکان ندارن ظرف مدت فقط چند ماه در پایان جنگ و در دل زیرزمین‌های آلمان رخ بدن. اما همه اینها هم دلیل نمیشه که کسی برای ساختنش تلاش نکرده باشه. در سال 1900 میلادی ارتش آلمان وارد دوره فرسایش و شکست شده بود. خیلی از این سربازان رویشون رو از دست داده بودن و جبهه‌های نبرد رو ترک می‌کردن. هیتلر و سایر افسران آلمان نازی تلاش می‌کردن به این سربازان روحیه بدن تا سنگرها رو رها نکنن. خیلی از این افسران نازی در گزارش‌هاشون صحبت از یک بمب مخرب به میون میارن و وعده پیروزی به سربازان میدن. میگن ادامه بدید، به زودی بمبی رونمایی میکنیم که میتونه ورق جنگ رو برگردونه. اما دقیق معلوم نیست این بمب مخرب چه بمبی بود. در ماه‌های پایانی جنگ ژنرال کاملر نفرات بیشتری رو برای پروژه استخدام کرد و تجهیزات بیشتری به نیروگاه‌های زیرزمینی نازی‌ها اضافه شدند. خیلی از این تجهیزات به دلیل شکست‌های پی در پی نازی‌ها از بین رفتن. اون تلاش می‌کرد تجهیزات باقی مونده رو نجات بده. در روشنایی روز ممکن بود این جابجایی‌ها مورد هجوم بمب‌های متفقین قرار بگیره. آمریکایی‌ها به کشور چک رفتن تا شاید آثاری از آزمایشگاه‌های هسته‌ای پیدا کنن، اما در اونجا خبری نبود. ترس بیشتر متفقین منطقه باواریا و کوهستان‌های اتریش بود. اونا حدس می زدند آلمان ها به اون منطقه رفتن و خودشون رو برای انفجار این سلاح سری آماده می کنن. استحکامات نظامی در رشته کوههای آلپ آخرین امید نازی ها بود. این استحکامات نظامی در سال 1943 توسط هاینریک هیملر ساخته شده بود تا ضد حملات سنگینی بر دشمن وارد بیارن و بتونن جنگ رو پیروز بشن. آمریکایی ها در تحقیقاتشون در این منطقه با یک سری راهروهای مخفیانه زیرزمینی روبرو شدن. محققین اعتقاد دارن کاملر در آخرین اقداماتش تجهیزات هسته‌ای رو به این منطقه منتقل کرده تا پروژه نیمه تمام رو تمام کنه. این منطقه به تنهایی یک پادگان بود. حتی یک محیط باز برای آزمایشات هسته‌ای داشت. ساخت این بمب مخرب آخرین امید پیشوای نازی‌ها بود. طبق گزارش آمریکایی‌ها حجم زیادی مواد خطرناک مثل اورانیوم به این راهروهای زیرزمینی منتقل شده بودند. در نزدیکی‌های لینتس منطقه‌ای وجود داره به اسم سنت جورگن گوزن. آلمان‌ها ظرف چند ماه در این منطقه یک کارخانه ساختند به اسم برگ کریستال. کارخانه به ظاهر مربوط به جت‌های آلمانی می‌شد. چند دهه بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد و متفقین پیروز شدن، یک سری راهروهای عجیب و غریب در زیرزمین این کارخونه پیدا کردن. البته این رو هم باید بگیم، درسته که چند دهه بعد از جنگ نظر یک سری از افراد به اون ناحیه جلب شد، ولی در دوران جنگ هم تصاویری از این کارخونه به دست متفقین میرسید و فهمیده بودن که شاید یک سری اقدامات در اونجا داره انجام میشه. ولی خب چون متفقین رو دور برد افتاده بودن و میدونستن به زودی جنگ رو پیروز میشن، زیاد نظرشون به اون طرف جلب نشد. در نهایت جنگ رو پیروز شدن و یک تعداد از مأمورانشون به اون ناحیه رفتن. چندین سال هم گذشت و تحقیقاتشون رو در اونجا ادامه دادن. در زیرزمین این کارخونه متوجه شدن که چند طبقه راهروهای زیرزمینی ساختن. طول بعضی از این راهروها 16 کیلومتر میشد و حتی برای رفتن به بعضی از این طبقات زیرزمینی آسانسور کار گذاشته بودن. بعد از یه مدتی یک سری دستگاه آوردن تا ببینن آیا تششعات رادیواکتیو در اطراف این کارخونه دیده میشه یا نمیشه. پاسخ مثبت بود. آثاری از رادیواکتیو پیدا کردن. برای خیلی از این افراد این قضیه سوال بود، آیا این اثرات رادیواکتیو در این کارخونه طبیعیه یا نه در زیرزمین‌ها داشتن دست به یک سری اقدامات عجیب و غریب می‌زدن. این رو هم بگم، من در توضیحات همین ویدیو لینک یک مستندی رو خدمتتون گذاشتم که مستند در یوتیوب هست و از این منطقه هم فیلمبرداری کردن. یک تعداد دانشمند به این منطقه رفتن و تا به امروز هم تحقیقات در این منطقه ادامه داره. البته یک سری از مناطقش رو هم دولت آلمان ممنوع اعلام کرده و اجازه نمیده دانشمندان داخلی و خارجی در اونجا تحقیق کنن، که خیلی از این دانشمندان هم طبق اون مصاحبه‌ای که توی مستند هست اوکی بودن با این قضیه، گفتن مشکلی نداره، بالاخره خود این دولت هم حق داره که یک سری از ناحیه‌ها رو ممنوع اعلام کنه، ولی تحقیقات در این منطقه همچنان ادامه داره و به پاسخ شفافی هم دست پیدا نکردن. این منطقه برای نازی‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، یا بهتر بگیم برخوردار شد. در سال 1943 اونها یک پارک فناوری اونجا تأسیس کردند. حتی یک ریل راه آهن مختص رفت و آمد در این منطقه بود. بسیاری از سران آلمان نازی زیاد در منطقه سنت جورج تردد داشتند. یکی از این افراد رد بالا خود ژنرال کاملر بود. بسیاری از تجهیزاتی که به منطقه سنت جورج وارد می‌شد توسط نازی‌ها ثبت شدند. بعضی از این تجهیزات دقیقاً به آزمایشات هسته‌ای مربوط میشن. از اونجایی که نازی‌ها زمان زیادی برای ساخت این بمب‌های کشنده نداشتن، بیشترین میزان کار رو از اسرا و همچنین کارگرانشون کشیدن. در نتیجه این اقدامات خصمانه، تعداد زیادی از اسرای جنگی جونشون رو از دست دادن. اما همچنان هیچ چیز نمیتونست ژنرال کاملر رو متوقف کنه. اون هر کاری میکرد تا این بمب هر چه زودتر ساخته بشه و آلمان پیروز جنگ بشه. دانشمندانی که با آلمانیا همکاری میکردن فقط اهل آلمان نبودن. خیلی از این دانشمندان به طور داوطلبانه از سایر کشورهای اروپایی وارد این آزمایشگاه‌های آلمانی شده بودن و با جون و دل داشتن کار میکردن، علاقه داشتن به ساخت این بمب. از اون طرف بعضی از دانشمندان هم از بین اسرا بودن، افرادی بودن که گروگان نازی‌ها شده بودن و از ترس جونشون باید این کارها رو انجام میدادن. یکی از این دانشمندان یک فرد فرانسوی به اسم ژاک برگیه که خاطراتش رو هم از اون روزهای سیاه نوشته و تبدیل به یک منبع شده. این دانشمندان به هیچ عنوان توقف نداشتن، استراحت نداشتن، شبانه روز داشتن کار میکردن. میدونستن که وقت تلاست، این بمب هرچه که بود باید در کمترین زمان ممکن ساخته میشد و وارد میدون جنگ میشد تا ورق جنگ رو برگردونه. اما این آخرین امید آلمان ها هیچگاه به حقیقت تبدیل نشد و امیدشون ناامید شد. خیلی زود نیروهای متفق وارد خاک برلین شدن و برلین سقوط کرد و آلمانی ها شکست خوردند. اما چه بر سر ژنرال هانس کاملر اومد؟ کسی که پشت پرده تمام این جریانات بود. سرنوشت دقیق ژنرال کاملر هیچ وقت مشخص نشد. عده‌ای اعتقاد دارن کاملر مثل بقیه نازی‌ها دست به خودکشی زد و یک عده هم میگن کاملر در انتها کشته شد، اما هیچ وقت جنازه کاملر پیدا نشد. از سال 1945 هیچ اثری از کاملر نداریم. یکی از عجیبترین چیزهایی که ذهن انسان رو درگیر میکنه مربوط به مدارک آمریکایی‌ها از اسرای جنگیه. آمریکا نام و نشان تمامی آلمانی‌هایی رو که اسیر کرده بود لیست کرد و در بین اونها پرونده‌ای وجود داره دقیقاً به نام هانس کاملر. دادگاه آلمان چنین پرونده‌ای رو رسمی نمی‌دونه و طبق گفته مقامات آلمانی کاملر بین سالهای 1945 یا 1946 به طور حتم از دنیا رفته. اما در این بین خاطره یکی از ژنرال‌های آمریکایی شنیدن داره. ژنرال دونالد ریچاردسون. این ژنرال آمریکایی از نزدیکان روزولت بود و وظیفه داشت جلوی نشر اطلاعات آلمان نازی به نیروهای شوروی رو بگیره. این جنرال اعتقاد داره کاملر صحیح و سالم به دست آمریکایی‌ها اسیر شد و بعداً در سال 1947 دست به خودکشی زد. این جنرال اعتقاد داره بعد از سقوط برلین آمریکایی‌ها صحیح و سالم کاملر رو گرفتن. بعد هم کاملر وارد آزمایشگاه‌های اتمی آمریکا شد، به آمریکا کمک کرد تا آمریکا بمب اتم بسازه. چنین چیزی رو هیچ منبعی تایید نمی‌کنه جز خاطرات این فرد، اما این فرد هم از نزدیکان روزولت بود. اگر 1% حرف‌های این ژنرال آمریکایی رو حقیقت بدونیم، باید بگیم این اتفاق برای آمریکا یک پیروزی خیره کننده بود، چون اسم ژنرال کاملر رو تمامی ملل متفق شنیده بودن، یعنی نیروهای شوروی، انگلیس، فرانسه، همه اینا می‌دونستند زنده کاملر خیلی بیشتر از مردش به دردشون می‌خوره. کاملر دانش، تجربه، علم زیادی در صنایع موشکی و اتمی داشت. اگر آمریکا این فرد رو زنده به دست آورده باشه، واقعاً به یک موهبت بزرگ دست پیدا کرده بود. در اواخر ماه می 1945، یک زیردریایی آلمانی که قصد داشت به ژاپن بره، توسط آمریکایی‌ها توقیف شد. بار این زیردریایی 560 کیلوگرم اکسید اورانیوم بود. همین بار توقیف شده بعداً مورد استفاده آمریکا قرار گرفت. برای چه چیزی؟ برای ساخت اولین بمب اتم. بمبی به اسم لیتل بوی. در این زیردریایی فردی حضور داشت که خودش از متخصصان بمب اتمی بود و از نزدیکترین دوستان کاملر هم به شمار می رفت. با توجه به شواهدی که گفتیم یک نتیجه گیری کنیم. بالاخره چی شد؟ آیا آلمان نازی بمب اتم داشت یا نداشت؟ میتونیم این حرفو بزنیم. آلمان نازی به بمب اتم خیلی نزدیک شده بود و تا آخرین روزهای جنگ جهانی دوم این آزمایش‌های اتمی ادامه داشت. این قضیه برخلاف گزارش‌های آمریکایی‌ها بودند. تو سال 1943 به آمریکا گزارش دادن که آلمانی‌ها دیگه آزمایش اتمی انجام نمیدن و دیگه نمیخوان بمب اتم بسازن، در حالی که گویا چنین چیزی نبود. تا سال 1945 این داستان ادامه داشت. ولی به احتمال بسیار زیادی آلمان هیچ وقت به بمب اتم دست پیدا نکرد. فرصتش رو نداشت. موقعیتش برای اونها فراهم نشد. ولی میتونیم این رو بگیم که هیتلر خیلی به بمب اتم نزدیک شده بود. از طرفی دیگه اثبات شده آمریکا هم بمب اتم رو برای برلین و آلمان میخواست، نه ژاپن. اما آلمان خیلی سریع سقوط کرد و هیچ بمب اتمی بر سر آلمانی ها فرود نیومد. البته از طرف دیگه آمریکایی‌ها هم خوششانس بودن که هیتلر شکست خورد، چون خیلی ها اعتقاد دارند هیتلر بمب اتم رو مستقیما قصد داشت در خاک آمریکا فرود بیاره.